امام مجاهد شهیدمان را نادیده گرفت. مگر می شود این صحنه ها را دید و سکوت کرد؟ ویژه برنامه قهرمان ایران رو تقدیم به شما میکنیم. امروز ازتون پرسیدیم آخرین پیام و دلنوشته شما برای بدرقه امام مجاهد شهیدمون چیه؟ سامانه پیامکی 3306 در اختیارتونه و شماره تلفن 220-213-88 برامون بنویسید و پیام صوتی بذارید تا ساعت 21:09 شب خدمتگزار شما ملت شریف و قدر شناس ایران جان هستیم. اما همینک مهمان داریم، آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، روی خط ارتباطی برنامه‌مون حاضر هستند. سلام به شما آقای دکتر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند توفیقات شما رو در این مسئولیت و زحمتی که میکشید بیشتر و بیشتر کنه و خدمت همه شنوندگان عزیز هم این ایام سخت و سنگین سوگواری رو عرض تسلیت دارم.
درود بر شما، ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. جناب آقای دکتر، شما به عنوان استاد علوم سیاسی و کسی که سالها تحولات سیاست داخلی و خارجی ایران رو از نزدیک دنبال کرده، تجربه دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای امام شهیدمون رو داشتید. اگر اجازه بدید گفتگو رو از زاویه تجربه شخصی و برداشت شما از این دیدارها آغاز کنیم. اولین دیدار شما با ایشون چگونه بوده و چه تصویری از شخصیت و نوع نگاه ایشون در ذهن شما شکل گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه سلسله دیدارهایی در جمع زمانی که من در وزارت علوم معاونت فرهنگی وزارت علوم رو 4 سالی که داشتم مکرر هم با جمع اساتید خدمت مقام معظم رهبری شهید رسیدیم، هم در جمع دانشجویان. یکی از نکات جالب برای من صبوری ایشان در شنیدن حرف‌های هم اساتید و هم دانشجویان، خصوصا دانشجویان بود. دانشجویان همیشه روحیه‌ای انتقادی و گاه هم ادبیاتی تند و تیز دارن و برای من همیشه این جالب بود که ایشون با سعه صدر میشنیدند و مهم هم این بود که از اونجایی که بایستی خب رهبر یه جامعه و یه کشور در جریان آنچه که در کف جامعه میگذره قرار بگیره، این فضا، این ملاقات ها فرصت های خوبی بود که ایشون از زبان اساتید و زبان دانشجویان، البته خب سایر افشار گروه هم خدمت ایشون می رسیدن، در جریان آنچه که هست قرار بگیره، حالا چه در جریان مشکلات چه در زمان جریان ضعف ها و قوت ها.
بله.
و به تبع فرصتی بود که مسئولین هم در جریان قرار بگیرن، چون در هر دیداری مسئولین مربوطه، وزرای مربوطه حضور داشتن. این صبوری ایشان و تحمل ایشان و بعدم قدرت تحلیل ایشون همیشه اون زمانها برای من جالب بود.
بله.
بسیار خوب. آقای دکتر، به هر حال شما تجربه مستقیم دیدار با رهبر شهیدمون رو داشتید. آیا این دیدار باعث تغییر یا اصلاح برخی پیش‌فرض‌های شما در علوم سیاسی شده یا خیر؟
ببینید، حالا شاید از اون دیدارها حاصل نشه، ولی بعد از جمع‌بندی به عنوان دانشجوی علم سیاست، بعد از این که ایشون به شهادت رسیدند،
بله،
من چون هم دانشجوی و هم مدرس تاریخ تحولات ایران بودم و به اقتضای رشتم هم تاریخ تحولات ایران و هم تاریخ تحولات جهان رو هم دوره دانشجویی خوندم و هم در دوره معلمی تدریس کردم. با خودم مرور می‌کردم که آیا مثلا از آنچه که از ایشان به عنوان یک رجل سیاسی، یک حاکم سیاسی باقی مانده چیه و مشی و منش چی بود. مثلا من به یاد آوردم که مثلا اگر همین در جهان امروز میانگین اون چه که در حاکمان امروز جهان و میانگین حاکمان گذشته ایران آنچه که باقی میماند، وقتی حاکمان از دنیا میرند یا حالا همین هم وقتی هم هستند، وقتی حاکم به ذهن ما میرسه میاد اینه که مثلا همین حالا قابل مقایسه هم نیست، همین حاکمی که الان در ایالات متحده هست که واقعا قابل مقایسه نیست، چه چیزی به ذهن ما میرسه؟ درآمدهای سرشار و سوء استفاده از موقعیت، همین آقا مثلا میبینیم کاخهای بعد مجالس کذا و کذایی که مثلا در اون ایشنوشه، مثلا عرض کنم که فرزندانی که در سوء استفاده مالی کردن، این یکشون اینجا پرونده داره یکی اونجا داره و نمیدونم چه و اینا، در گذشته تاریخ یا مجالس ایشنوشی که عضو میخوام به هر حال مطرب و شراب و غیره و اینا و مثلا و کنیزکانی که نمیدونم میرفتیدن و غیره و اینا، الان وقتی من مراجعه میکنم به ذهن خودم و اون چی که میبینم از ایشون به عنوان کسی که 40 سال حداقل یا رهبر بودن یا رئیس جمهور بودن، یه صندلی چوبیه با چند تا زیلو و عرض کنم حضور شما که یه چفیه، این اون چه که تو ذهن هست و از ایشون مثلا مانده، نه صحبت از کاخهای از ایشون مونده که بعدن مثلا موزه بشه مثلا کاخها، و نه ثروتی که نمیدونم مثلا باد آورده باشه، نه فرزندانی که و بعدش هم شما مثلا حاکمانی دیده باشی که پای استقلال و عزت کشور بمانن تا جایی که خودشون و خانوادهشون در واقع شهید بشن. من خیلی کم سراغ دارم در هم تاریخ جهان و هم در تاریخ.
متشکرم آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. چون به لحظه ملکوتی از آن مغرب افق تهران داریم نزدیک میشیم، این ارتباط رو باید قطع کنیم. اگه دوستارین هستید که باز هم مشارکت و گپ دوستانه‌ای داشته باشیم و اگه صحبت یا نکته‌ای باقی مونده بعد از اذان مغرب در خدمت جناب عالی باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خرمشاد، موفق باشید.
بله خب ارتباطمون هم قطع شد، حالا همکاران ما در اتاق فرمان این سوال رو خواهند پرسید که ما ادامه دهنده این گفتگو و گپ دوستانه بعد از اذان مغرب باشیم یا نه. جناب خضرایی،
خواهش میکنم،
ما ویژه برنامه قهرمان ایران رو با شنونده های عزیزمون ادامه خواهیم داد تا ساعت 21:09 شب.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظات عارفانه و ملکوتی که به زمان اذان مغرب به افق تهران در ساعت 19:45 دقیقه نزدیک میشیم، با هم گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیات نورانی وحی، آیات اول تا 11 از سوره مبارکه عادیات با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم خبير. صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
إلهي سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز.
هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست.
دلم پر شعله گردان سینه پر دود، زبانم کن به گفتن آتش آلود.
کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد.
یا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
از آن مغرب به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاطی.
الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. با ویژه برنامه قهرمان ایران از رادیو ورزش همراه شما بزرگوارانیم.
سپاسگزاریم از همه شما. اما اگه استحضار داشته باشید، دقایق قبل با آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی صحبت و گفتگوی داشتیم که همینک ادامه اون گفتگو رو ادامه خواهیم داد با آقای دکتر. سلام دوباره به شما، خوش آمدید.
من در خدمت سرکار عالی و همکار محترم
خدا شما
سلام ادب و احترام و شب بخیر مجدد دارم.
سپاسگزارم. خب اگه نکته باقی مونده از بخش اول صحبتمون آقای دکتر بفرمایید.
عرض کنم که نکته دیگری که شاید بتونم به اون بحث قبلی اضافه بکنم اینه که من در حکام ایران و جهان کمتر کسی میبینم که به اندازه رهبر شهید ما مسلط بوده باشه، هم به تاریخ ایران، هم به تاریخ اسلام.
بله.
و هم به تاریخ جهان. فکر میکنم یکی از علل موفقیت‌های او در فهم درست آنچه که اتفاق میافتاد و داشتن تحلیل‌های درست و عمیق و قوی،
بله،
این تسلط ایشون به مجموعه تاریخ اسلام و جهان و ایران بود. در واقع این هم نکته دیگری که میتونم به اون قبلی اضافه بکنم.
خب در برخی دیدارها معمولا درباره مسائل کلان کشور هم صحبت میشد. آیا نکته‌ای بوده که در حوزه سیاست خارجی یا تحولات منطقه‌ای برای شما قابل توجه بوده باشه؟
عرض کنم حضور شما، شاید اون خط اصلی که اینشون دغدغه استقلال و عزت ایران رو داشتن دائما، این برای من مهم بود. برخلاف شاید بعضی هایی که از بیرون می دیدن، بعضی از همکاران ما مثلا که ایشون نگاهشون امتگرایانه است، نمیگم به هر حال بحث جهان اسلام رو ایشون مد نظر نداشتن، ولی به نظر من همین حرفی که الان در خیابانها هم گاهی از مردم عادی هم که می شنویم که ایرانی ترین ایرانی بودن، به شدت به این اعتلای ایران، به رشد و ترقی ایران، به این که ایران رو تبدیل کنن به یک قدرت جهانی خیلی برای من جالب بود. یعنی مجموعه اقدامات راهبردی ایشون چه در سیاست داخلی و در سیاست خارجی،
بله،
به نظر من هدف گذاریش تبدیل ایران به یه قدرت جهانی بود. اونم یعنی به عبارت دیگر میشد از حرفایشون اینجوری استنباط کرد که مثل مثلا من شاگرد علم سیاست رنج میبردن از این که ایران به این بزرگی با این تمدن کهن در سده های اخیر اینقدر فرودست شده و اینقدر به یه تعبیری حالا شاید دردآورم باشه ولی تو سری خور شده در فضای جهان، در واقع فضای جهانی. و ایشون خب تمام تلاش بر این بود که بتونن این قدرت جهانی کنن. ببینید،
بله،
ما اینایی که الان ما موشک میشنویم که مثلا عرض کنن که سید مجید نقطه زن مثلا تلابیو بزن، این موشکی که ساخته شده یک نفر از بیرون به ما کمک نکرده، همه فارغ التحصیل های همین دانشگاه های خودمون، شریف و نمیدونم امیر کبیر و خواجه نصیر و
بله پدر علم موشکی ایران آقای تهرانی مقدم، شاه تهرانی مقدم.
بعد اینا وقتی اینجوری بشن، این تصادفی نبوده که مثلا شیری خط کردن بعد یهو مثلا ما موشکی اینجوری شدیم. سیاست گذاری شد در اوائل انقلاب و خصوصا در دوره رهبری ایشون، چون در دوره هستم ما عمدتا درگیر جنگ خارجی با صدام بودیم، سیاست گذاری شد که این فکر شد که ما چیکار کنیم که این عقب ماندگی مزمن ایران رو بتونیم علاج کنیم. چون اگه قرار باشه همینجوری در واقع لنگان لنگان بخوایم بریم، دنیا جهشی میره جلو، ما مثلا فرض کنیم می‌خوایم مثلا تو اتومبیل مثال می‌زنم، مثلا ما به تعبیر نسل ما می‌خوایم از ساختن جیان شروع کنیم، در ما مثلا تا برسیم به بنز، ما برسیم بنز خودش رفته 10 برابر جلوتر. تصمیم گیری شد که کشور در مرزهای دانش سرمایه‌گذاری بکنه.
درسته.
و اگر در واقع این جنبندی شد که اگر ما در مرزهای دانش بتونیم برسیم به پای دنیا، بقیه رو میتونیم در واقع جبران بکنیم. مرزهای دانش یعنی چی؟ یعنی نانو، یعنی بیو، یعنی هسته‌ای، یعنی موشکی، یعنی اینا. و اینها سیاست گذاری شد، برنامه ریزی شد، سرمایه گذاری شد، تا شده الان اینی که در واقع الان ما میبینیم. همه اینها هم مثلا به خدمت هم دیگه در اومدن. بله، ما به رغم اینکه این اتفاق افتاده، در یه جاهایی مثلا نقصای جدی داریم. مثلا تو بحث خودروسازی، ما که میتونیم موشک نقطه زن رو بزنیم، توی خودروسازی گیر و گورایی داریم. اونم شاید بیشتر به این دلیله که ما بوروکراسیمون بوروکراسی فشلیه. یه سری مافیاهایی در یه سری زمینه‌های اینجوری حضور دارن، حالا اونا هم بایستی در واقع علاج بشه. هر زمینه که یکی از چیزایی که برای من در شخصیت ایشون بحث مهم بود، این اهتمام ایشون به تبدیل کردن ایران به یک ایران قوی، به یک ایران با قدرت جهانی، خصوصا از طریق دانش. دانش قدرت است رو که فردوسی بزرگ هم می‌فرمایند که توانا بود هر که دانا بود. می‌خواستن ایران رو توانا کنن با بالا بردن دانایی و دانایی‌ها در ایران، و موفق شدن.
بسیار
موفق شدن، هرچند که راه‌های نارفته هم بسیار دارید.
تو
همین ماجرا هم برای من یه چیز دیگری که مهم بود این که در جوان‌ها فکر می‌کردن که، یعنی فکر می‌کردن، تشویق هم می‌کردن و باور داشتن که جوانان با ایمان و معنویت میتونن موتور محرکی رشد علمی و تکنولوژیک کشور باشن، میتونن شتاب بدن وقتی ایمان باشه. همینی که ما در قدیم مثلا میشنیدیم که بعضی از علمای دینی ما مثلا گره ذهنی علمی داشتن، با رکعت نماز میخوندن و نظریات مثلا آنچنانی در فلسفه و کلام و فقه و نمیدونم اینا یا مثلا ادبیات عرب رو میدادن. ما امروزی اون رو در جوانانی مثل شهید شهریاری و شهدای دیگر هسته‌ای که آدمایی به غایت باورمند به خدا و به دین و به ایمان، و بعد این ایمان کمک می‌کرد که اون گره‌های علمی هم که پیدا می‌کردن در حالات شهید شهریاری هست که به هر حال نماز دو رکعت نماز می‌خوندن تا بلکه مثلا قامستری مباحث فیزیکی رو بتونن راه حلی براش بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر خرمشاد، محبت فرمودید، استفاده کردیم، موفق باشید، خدا نگهدارت.
متشکریم، ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیز. اما در خدمت گزارشگر اعزامی شبکه رادیوی ورزش سرکار خانم معصومه کیانی هستیم که در مصلای تهران حضور دارن. خانم کیانی بفرمایید.
مردم عزیز ایران، بهتون وقت بخیر میگم. من در مصلای تهران هستم و در میان حضور پرشور و پرتعداد مردم عزیزمون که اومدن وداع بکنن با رهبر شهیدمون، میخوام صحبت بکنم با یکی از عزیزانی که اومدن در مراسم امروز حضور پیدا کردن. خانم سلام میگم و عرض تسلیت دارم به خاطر از دست دادن رهبر شهیدمون.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم ازتونم. تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم داغدار کشورم.
زنده باشید. امروز از چه ساعتی حضور پیدا کردید اینجا؟
تو حقیقتا از ساعت تقریبا هر چی تلاش کردیم به نماز نرسیدیم به خاطر حجم جمعیتی که بود، تا ما یه مسیر زیادی رو باید پیاده می اومدیم، محاسبه اون رو نکرده بودیم، یه یک ساعتی دیر رسیدیم و نماز رو توی راه فقط گوش دادیم و همینجور زمزمه کردیم.
چی باعث شد که تصمیم بگیرید بین در این مراسم حضور پیدا کنید؟
ببینید، ما میدونید دیگه تو مشهد هم تشییع هست هم نماز هست، ولی واقعا طاقت نمی‌بردیم با دوستان، یعنی انقدر بی‌تاب دیدار آقا بودیم و این وداع بودیم که من خودم با شرایط خیلی سخت، یعنی عرضش از چند دقیقه دوستم که پیشنهاد داد با همه کارو چیزی که داشتم، مشغله که داشتم، سریع آماده شدم راه افتادم، اصلا نفهمیدم چطور اومدم، چون فقط دوست داشتم بیام و به این برنامه برسم، انگار دوست داشتم یه قطره از این دریا منم باشم.
بسیار عالی. شما به حضرت آقا چی گفتین وقتی که اومدین در مصلای تهران مستقر شدین؟
الان فقط اولا که دونه دونه دوستاییم که نتونستن همراه بشن، به هر کدوم به دلیلی نتونستن بیان که حالا توضیحش جاش اینجا نیست، دونه دونه شونه به جاشون چند